یه گوشه کاری گرفتن و الحمدلله وضع اونجا رو به بهبود استنارا. محسن مسئولیت گردان رو داشت و همون موقع ها بود که یه عملیاتی تو کورک طرحش ریخته شد که رو کورک عمل بکنه. اونا گفتن بینی شناسایی و من بودم و محسن و چند تا از بچه که الان میگیم اکرش و شهید شدن احمد بابایی اونا رفتیم از شناسایی برافته یه هفته مدام ما رفتیم از شناسایی و شناسایی تکمیل شد و استعداد نیروهای دشمن و فلان و مسیر و مسیر راه و فلان اینا اومدیم که مثلا اون شب ما عملیات انجام بدیم. کل نیروی هم که اصلا مغازه ما رو در عملیات بکنیم 300 تا بود که 200 ما بودیم 100 تا ارتشی بود. گفتن خب این برام اومد به محسن گفتن ما مسئولیت عملیات مال تو چون گردان مال تو اینا گوش من نمیپذیرم چون من دفعه اول نمیخوام تو عملیات اینا. خلاصه به ما تقدیر کردن که مسئولیت عملیات تو. خلاصه شدیم و نیرو رو انداختیم و دنبال خودمون رو تیم نمید. رفتیم خلاصه شهر از ساعت تقریبا 8:30 ما راه افتادیم. همه وسایل سنگین راه افتادیم و خب دیگه شناسایی هم کرده بودیم یواش یواش داشت تجربه مثلا میرفت بالا با این بچه ها کار کرده بودیم توی شناسایی ها و توی اینا میدونستیم چیزی مثلا عملیات بد بشه و چیزی نباید بشه از تجربه این بچه ها استفاده میکرد. واسه راه افتادیم و این یه افسری هم بود اونجا افسر فرمانده اون واحد بود اینم مثلا به صورت معاونت مثلا عملیات از ساعت 9 شب درست تا خود 5 نیم صبح که داشت هوا روشن شد واقعا راه میرفتیم. رسیدیم ساعت 3:30 بود تقریبا 3:40 بود رسیدیم پای ارتفاع با یه مصیبتی مثلا یه نمونه چیه شاله بود خب همه بچه‌ها بارشون دیگه 25 کیلو دیگه کمتر نبود همه پر کردن تو کوله‌ها غذا و نمونه فشنگ و ما بود دنبال ما ستونی یافت نمی‌شدن یه چاله بود ما رفتیم جلو چشم ندید صاف رفت تو این چاله ماشین دست گوشی می‌بریم ما چاله اونور مالیم بیرون افسر پشترمون اومد این بابام شله پرت تو این چاله و اون انگار اومد بالا ما بس آقا در سرت نه 600 نفر همه بدون استثنا دست این چاله اینکه خب راه هم به مسئلت درست شناسایی نشده بود هر که دنگه نمیفته تو چاله دنگه که نمیجازم عملیات یه ما دقیقا میفته تو چاله در به دمان یاد بود برد یه حوضه خنده داری ما اون همه این کاتب و شخابی ها دلق به نو سلام کرد ما راه افتدیم دیزن نمار از زیر گلوی زیر دماغ دشمن بردیمشون دورشون زدیم بعد شدیم از تنگی کورک مثلا بکشیم بالای ارتفاع ما ساعت نگاه کنیم ببینیم ایداد ایداد آقا از اینجایی که هستیم این 600 نفر رو می‌خوام بکشیم ببریم بالا دو ساعت و نیم حالا وقت اون برآوردی کرده بودیم اون اشتباهی که تو برآورد قبلی شده بودیم مثلا زود حرکت نکردیم بچه‌ها اینقدر دیر شده بود این مسائل هم تو راه داشتیم اینا خلاص ما دیدیم دو ساعت و نیم وقت می‌خواد ما این بچه‌ها رو بکشیم بالا یک ساعت دیگه هوا روشن میشه این برنامه بشیم تماس گرفتیم با پادگان که بابا جون وضع اینطوریه البته خود پادگان نبودید که از پستای وسط راه بود یه افسری بودی سرگرد این گفتش که نه دستور باید برین اول بکن گفتم به دست خود فرمانده خودمون پیچه خلاص پیچه گرفت و گفتم خود وضع اینطوریه نه گفت یه دقیقه خلاص بعد فهمیدم استخاره کرده بود استخاره خوب نیومد به ما گفتش که سری برگرد خلاص ما بچه‌ها رو برشیم گفتیم بچه دیگه باید معطل نکنی الان هوا روشن میشه و بعد برگرد مثل تیر خلاصه این بعد با این بار سنگینشون اومد
در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید.
اما حرف آخر برنامه امروز کلامی ناب از معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
و شما مطمئن باشید که شما پیروزید، برای اینکه کسی که برای خدا عمل میکند پیروز است. این پیروزی برای شما هست. خدا وعده کرده است که اگر نصرت کنید خدای تبارک تعالی را شما را نصرت میکند. نصرت ها هم که همه دیدید و همه اوقات دیدید که چه نصرت هایی حاصل شده است و حاصل میشد و حاصل خواهد شد. مطمئن باشید، قلب هاتون قوی باشد و هیچ از هیچ امری نترسید، از هیچ قدرتی نترسید. این قدرت ها قدرت هایی نیستن که بتوانند با اسلام مقابله کنند.
با گرامی داشته یاد و خاطره حماسه سازان دوران دفاع مقدس، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
ای دیار جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تو بی‌نهایت شور شیرین شوق فرهاد، عشق مجنون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
مهتر مسلسل دیگر اثر ندارم، خدایی قادر خبر ندارم. مهتر مسلسل دیگر اثر ندارم، خدایی.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، آمریکا که تمام تلاش خود را در حمایت از رژیم شاه و جلوگیری از پیروزی انقلاب به کار بسته بود، سفارت خود را به عنوان پایگاهی برای طراحی و اجرای توطئه علیه انقلاب اسلامی تبدیل کرد تا بتواند آن بخش از اقداماتش را که میتوانست در پوشش دیپلماتیک برای شکست یا به انحراف کشاندن نظام نوپای اسلامی انجام دهد، با مرکزیت سفارت خود در تهران اجرا کند. افسران سازمان سیا با استفاده از شرایط نابسامان پس از انقلاب و در هم ریختگی و نامشخص بودن حوزه مسئولیت‌ها که البته در ابتدای هر انقلاب طبیعی است، سعی کردند تا با نفوذ در مناطق کلیدی و حساس انقلاب اسلامی از گسترش هرچه بیشتر آن جلوگیری کنند. سفارت آمریکا در تهران با ایجاد شبکه‌های جاسوسی و اطلاعاتی در پی آن بود تا با بحران آفرینی بتواند حرکت انقلابی مردم ایران را آسیب پذیر کند. از این رو مسئولان سفارت آمریکا در پی آن بودند تا با برقراری ارتباط با مسئولان دولت موقت راه رسیدن به اهدافشان را آسان کنند. 13 آبان 1358 تقریباً دو هفته پس از ورود شاه فراری به آمریکا، گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران که بعدها به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام معروف شدند، سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند و 53 آمریکایی را به گروگان گرفتند. این عمل از طرف حضرت امام رحمت الله علیه تأیید شد و ایشان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامیدند.
شما با یک قدرتی مواجه هستید که اگر یک غفلت بشد مملکتون از بین میرد. غفلت نباید بکنید. غفلت نکردن به این است که همه قوا هر چیز فریاد دارید سر او بکشید. هر چه تظاهر دارید برای ضد او بکنید.
در اولین روزهای پس از گروگانگیری، کارتر رئیس جمهور آمریکا سعی کرد با اقداماتی مثل گفتگو و درخواست کمک از متحدانش، مسدود کردن دارایی‌های ایران در آمریکا، دانشجویان را وادار کند گروگان‌ها را به طور یکجانبه آزاد کنند.
ما تلاشمون را متوقف نخواهیم کرد. در این دوره فوق‌العاده سخت، ما تمام مسیرهای ممکن را پیگیری می‌کنیم تا گروگان‌ها آزاد شوند. در این تلاش‌ها حمایت مردم آمریکا و حمایت دوستان ما در جهان عاملی بسیار مهم بوده است.
کارتر بعد از اینکه متوجه سرسختی دانشجوهای ایران شد، تصمیم گرفت مثل همیشه از راه حل آسان‌تر یعنی روش نظامی استفاده کند.
بی خود صحبت اینکه اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتونه دخالت نظامی در این مملکت بکنه؟ امکان براش ندارد.
5 روز بعد از اشغال سفارت، یعنی روز 18 آبان 1358، کارتر به شورای امنیت ملی آمریکا دستور داد راه‌های ممکن برای تنبیه ایران و نجات گروگان‌ها را بررسی کند. 10 روز بعد از دستور کارتر، اعضای این شورا طرح اولیه یک عملیات نظامی را با نام پنجه عقاب روی میز کارتر گذاشتند. طرحی که اجرای آن به عهده نیروی ویژه‌ای به نام دلتا گذاشته شده بود. گروهی از رنجرهای به توان 2 که مأموریتی مثل آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی در فرودگاه انتبه در اوگاندا برایشان شبیه یک بازی بود. رهبر این گروه چارلی بکویت نام داشت.
خب آقایون، همونطور که ملاحظه میکنید اینها تعدادی عکس از سطح شهر تهران پایتخت ایرانه که اخیراً توسط ماهواره گرفته شده. سفارت ما در مرکز شهر یعنی اینجا واقع شده. کار ما اینه که به تهران بریم، داخل سفارت بشیم، گروگانهای خودمون رو که در اونجا زندانی شدن آزاد کنیم و با آمریکا برشون گردونیم. سرهنگ چارلز بکویت فرمانده نیروهای دلتا برای این ماموریت انتخاب شده تا به کمک نیروی هوایی و دریایی طرح نجات رو تنظیم کنه.
با موافقت کارتر، بکویت و گروهش در پایگاه فورت استوارت آریزونا مشغول تمرین‌های مخصوص شدند، جایی که در آن محیطی شبیه سفارت آمریکا در تهران با تمام جزئیات ساخته شده بود و آنها طی 4 ماه بارها عملیات کشتن دانشجویان ایرانی حاضر در سفارت و نجات گروگان‌های آمریکایی را در آن مرور کردند. قرار بود این گروه به کمک 6 هواپیمای C-130 ترابری و باری که سوخت افراد و تجهیزات لازم را برای اجرای عملیات حمل می کردند و همینطور 8 هلیکوپتر RH-53 سی استالیون که ماموریت پوشش هوایی نقاط مختلف اجرای عملیات را بر عهده داشتند وارد کویر شماره 1 در جنوب ایران شوند و بعد در کویر شماره 2 نزدیک گرمسار پیاده شوند. گروه در نهایت از آنجا با 6 کامیون بنز به سمت سفارت ایران راه می افتادند و با منفجر کردن دیوار سفارت که بارها تمرینش کرده بودند وارد محوطه سفارت می شدند و با کشتن دانشجوها گروگانها را آزاد می کردند. بعد می توانستند با عبور از عرض خیابان شهید مفتح وارد استادیوم شهید شیرودی شوند و با سوار کردن گروگانها به هلیکوپترها و پیمودن مسیر عکس آنها را نجات دهند.
چگونگی عملیات نجات در داخل ایران طراحی و کویر 1 برای گام اول انتخاب شد. عملیات در کویر 1 با نظارت سیا سازماندهی می شد. ما از کویر 1 عکس‌های هوایی متعددی گرفتیم و بعد به تمام مشخصات و مختصات منطقه دست یافتیم.
سرانجام یک روز پس از اینکه یک گروه جاسوس از صلیب سرخ بین‌المللی در ملاقات با گروگان‌ها اطمینان یافت که تمام گروگان‌ها در سفارت به سر می‌برند،
می‌دونید اون نماینده‌های صلیب سرخ در واقع ماموران مخفی خود ما بودند. متوجه شدی؟
کارتر رئیس جمهور آمریکا در دفتر کارش دستور آغاز حمله را صادر کرد.
3 روز قبل از آغاز عملیات صبح روز دوشنبه اول اردیبهشت گروه دلتا در 400 کیلومتری قاهره فرود آمد و در یک پایگاه متروک مستقر شد. رنجرها 3 روز وقت داشتند طرح حمله ایشان را برای آخرین بار مرور کنند.
عملیات در غروب روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 59 آغاز شد و 6 فروند هواپیمای C-130 به همراه 90 نفر از کماندوهای آمریکا موسوم به نیروهای دلتا به ناو هواپیماور نیمیتز در دریای عمان منتقل شدند. نیمه شب پنجشنبه 4 اردیبهشت هواپیماهای آمریکایی و 8 فروند بالگرد نفربر وارد حریم ایران اسلامی شدند. یکی از بالگردها در 120 کیلومتری شهر راور کرمان دچار نقص شد و ناگزیر فرود آمد. سرنشینان این بالگرد به بالگرد دیگری منتقل شدند که پس از طی مسافتی دستگاه هیدرولیک این بالگرد نیز از کار افتاد، اما توانست خود را به ناو هواپیما بر برساند.
ساعت 11 شب هر 6 هواپیمای C-130 در صحرای طبس یا همان کویر شماره 1 در طرح عملیات نشسته بودند. هواپیماها تا جاده آسفالت 60 متری بیشتر فاصله نداشتند و نیروها مشغول تخلیه تجهیزات بودند. در همین وقت چراغ‌های یک اتوبوس مسافربری از دور پیدا شد که از روی جاده به سمت هواپیماها می آمد. آمریکایی‌ها اتوبوس را متوقف و هر 45 مسافر اتوبوس را پیاده کردند و بعد از تفتیش روی جاده نشاندند. اما مشکل همین یکی نبود. یک کامیون حامل سوخت از سمت شرق به آنها نزدیک می شد. یکی از تکاورها با سلاح ضد تانک کامیون را زد. راننده کامیون سریع بیرون پرید و با سوار شدن به وانتی که همان نزدیکی بود گریخت. اما کامیونش تا مدتی بعد که هلیکوپترها سر برسند همینطور می سوخت و کویر را روشن می کرد.
جاده که از طبس میاد به طرف یزد اون طرف خوشبختانه ماشین نیومده، فقط این طرف از یزد بود که اولیش من بودم که گویا اتوبوس هم جلوتر از من یه به 3 دقیقه مثل که جلوتر ایشون هم گرفته بودن. بعد که متوجه میشن اینجا جاده هست و بالاخره اشتباه نشستن، چون یه فرودگاهی از قبل برای خودشون تعیین کرده بودن اون حدود 10 کیلومتر اون طرف، اونتا اشتباه نشسته بودن، بغل جاده اومده بودن نشسته بودن. بعد که متوجه شدن جاده هست و برای اینکه کسی هم متوجه کارشون نشه، نه مثل که دستور داده بودن که جاده را ببندید و هر کمیات تمومش کنید.
با ورود همه هواپیماها و هلیکوپترها، بکوید متوجه نبود 2 تا از هلیکوپترها شد. به او گفتند هلیکوپترها به دلیل نقص فنی از همان اواسط راه برگشتند، اما حداقل 6 هلیکوپتر برای انجام عملیات لازم بود که البته وجود داشت. هواپیمای سوخت‌رسان مشغول سوخت‌رسانی به هلیکوپترها شد، اما خلبانهای آمریکایی از طوفان شنی حرف می‌زدند که سر راه 1.5 ساعت معطلشان کرده، طوفانی که در سراسر عمر نظیرش را ندیده بودند. سوختگیری 5 هلیکوپتر از 6 هلیکوپتر تمام شد. بکویت به تکاورها اشاره کرد سوار شوند. وسط زوزه موتورهای هرلوکس و ملخ هواپیماها، خلبان هلیکوپتر ششم داشت با فریاد چیزی میگفت. بکویت به سمتش رفت که بهتر بشنود. شنید که هلیکوپترشان نقص فنی دارد. با تنها 5 هلیکوپتر امکان ادامه عملیات وجود نداشت.
موقعیت به ناو نیمیتس و از آنجا به کاخ سفید گزارش شد و از رئیس جمهور کسب تکلیف شد. کارتر دستور توقف عملیات و عقب نشینی را صادر کرد. A sense of outrage and impatience
because of a kidnapping of innocent American hostages. تصمیم خود من بود که دست به عملیات نجات بزنیم و تصمیم من بود که عملیات متوقف بشه، اونم در موقعی که گروه نجات ما با مشکلاتی مواجه شد. به همین دلیل عملیات امکان پذیر نشد. مسئولیت کامل متوجه خود منه.
آن هنگام که آمریکایی‌ها قصد بازگشت کردند، طوفانی از شن برخاست. هواپیماها و بالگردهای آمریکایی در حال برخاستن از زمین دچار مشکل شدند. یک هواپیما و یک فروند بالگرد به هم برخورد کردند و هر دو آتش گرفتند. در اثر حادثه 8 تن از آمریکایی‌ها در آتش عذاب الهی سوختند و بقیه 5 فروند هواپیمای C-130 از خاک ایران اسلامی فرار کردند.
صبح روز بعد آدامس‌های نیم خورده، دستگاه‌های تصفیه آب، کاغذ و اسناد، قطعات پلاستیکی و آلومینیومی هواپیماهای سوخته و البته مسافران اتوبوس و جنازه‌های سوخته آمریکایی و هلیکوپترهای سالم دیگر که کمیان طرف‌تر رها شده بود، در این سو و آن سوی محل حادثه در صحرای طبس به چشم می‌خورد. هلیکوپتر سالم و دست نخورده همانجا وسط کویر رها شده بود و در نظر اول برای کسی که خبر از وقایع شب قبل نداشت جلوه مشکوکی به ماجرا میداد. مهمتر از آن سخنان امام خمینی رحمت الله علیه بود که مردم آن را خوب میفهمیدند و با عمق جان درک میکردند.
گمان کردند که میتوانند نیرو پیاده کنند و می توانند بیایند و به بهانه خارج کردن گروگان ها ایران را قبضه کنند و خدای تبارک و تعالی شنها و بادها را فرستاد و آنها را شکست داد. اینها نمی تونند بفهمند و نخواهند توانست بفهمند که سربازای ایران از نظامی و پاسدار و سایر قوای مسلح با ایمان است که دارن پیش میرن.
یکی از ابعاد حادثه نظامی طبس هماهنگی و همکاری عناصر لیبرال و وابسته به آمریکا در اجرای هرچه دقیق‌تر این تجاوز نظامی بود. به عنوان مثال پیش از شروع عملیات برخی از فرماندهان نظامی که منصوب بنی صدر بودند دستور داده بودند توپ‌های 23 میلیمتری ضد هوایی را که حریم هوایی فرودگاه و پایگاه را تأمین می‌کرد جمع شوند. سردار جزایری:
دستور بلند شدن هواپیما و بمباران منطقه توسط رئیس جمهور که فرماندهی کل قوا رو هم بر عهده داشت صورت گرفت، که خب البته همکاری های هماهنگی های دیگه هم صورت گرفت. رئیس ستاد وقت ستاد مشترک ارتش، فرمانده وقت نیروی هوایی، اینها به اصطلاح از جمله افرادی بودن که در این سیر به اصطلاح کودتایی قرار داشتن. اقداماتی هم ساعت‌های قبل از این به اصطلاح حادثه توس بازم رخ داده بود، از جمله برداشتن حفاظ‌های به اصطلاح ضد هوایی بعضی از مناطق حساس بود، مثلا حریم حفاظتی فرودگاه مهرآباد برچیده شده بود، بعضی از پایگاه‌ها مثلا پایگاه شیراز یا اسکار رادر مشهد، اینها به اصطلاح سیستم‌های حفاظتیشون تعطیل شده بود. و بله البته خود همین چیز، یعنی از قبل با هماهنگی بعضی عناصر ضد انقلاب در داخل فراهم شده بود که خوشبختانه با اون اتفاقی که عرض کردم خلاص شد.
وقتی مردم ایران همه در خواب بودند، عملیات آمریکایی‌ها در طبس شکست خورد. شاید باور این که عامل این شکست طوفان شن بوده باعث سرشکستگی آمریکایی‌ها می‌شد. یعنی آنها با تمام دایه‌ها و برخورداری از ابزار دقیقشان قادر به پیش‌بینی چنین طوفانی نبودند. کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا:
عملیات دقیقی طراحی کرده بودیم که شکست خورده است.
اما فردای حادثه شهید محمد منتظر قائم فرمانده سپاه یزد با اطلاع از این رویداد سریعا خود را به محل وقوع حادثه می‌رساند و مدیریت امور را بر عهده می‌گیرد. وی با آگاهی از اینکه این توته از طرف آمریکا بوده، در اسرع وقت اسناد مهم جامانده از این اتفاق را جمع‌آوری می‌کند. اما توته‌گران داخلی و در رسانها بنی صدر خائن از ترس مشخص شدن دست‌هایی که در این حمله شریک بوده، با هواپیماهای خودی محل حادثه را بمباران می‌کنند و این بزرگوار به شهادت نائل می‌شود. در این حادثه بعضی رسانه‌های آمریکایی بعدها تلاش کردند چنین القا کنند که این واقعه نتیجه اقدام به موقع شوروی در شلیک موشک به سمت هواپیماهای آمریکایی بوده. این رسانه‌ها نمی‌توانستند و نه دوست داشتند چنین واقعیتی را بپذیرند، معجزه‌ای را که خالق آن کسی بود که نه خواب سبک او را می‌ربود و نه خواب سنگین، معجزه‌ای که حقانیت جمهوری اسلامی ایران را اثبات و خونریز بودن آمریکا را بیش از همیشه آشکار می‌کرد.
یکی از مقامات آمریکایی به نام مایلز کاپلند معتقد است هدف از تهاجم طبس تنها آزادی گروگان‌ها نبود، بلکه کودتا برای سرنگونی رژیم ایران هدف اصلی این عملیات بوده است. در واقع آمریکا قصد داشت تحت پوشش نجات گروگان‌ها با استفاده از نیروی کماندویی و عناصر ضد انقلابی داخل کشور به سفارتخانه و وزارت امور خارجه حمله ور شود و سپس به مراکز حساس دولتی کشور از جمله محل سکونت امام یورش برد و با بمباران و سقوط مراکز حساس جهتگیری براندازی را عملی کند. چندی پس از تجاوز نظامی آمریکا به طبس، جنازه آمریکایی‌ها تحویل دولت آمریکا شد و دولت کارتر زیر بار انتقادهای فراوانی که از در و دیوار می‌بارید، مراسم استقبال و تدفینی ترتیب داد تا شرافت ملی لکه‌دار شده آمریکا را طوری بپوشاند که دیگر دیده نشود. اما با این حال بی نتیجه ماندن دیپلماسی کارتر در حل بحران ایران وقتی که با شکست نظامی در طبس همراه شد، حیات سیاسی دولت او را چنان متزلزل کرد که پس از 4 سال مجبور به ترک کاخ سفید شد تا ریگان جمهوری خواه به جای او بنشیند. نتیجه ماجرای تهاجم نظامی به طبس، پیروزی بزرگ ایران و الگو قرار گرفتن آن از سوی کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی بود. همچنین تضعیف موقعیت ابرقدرتی آمریکا در صحنه روابط بین الملل و واماندگی دولت آمریکا در مواجهه با انقلاب اسلامی.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. جسم من، جان من، خون من تو را حامی، خون من تو را حامی، ای خونبهای شهید. شهیدان پر ثمر نهال ایمان، ای شعله های فروزان جلوه خروش انسان. پاس می دارم از جان، پاس می دارم از جان.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
آقایون خانما سلام علیکم. در طول 24 ساعت شبانه روز معمولا ده ها بار به دیگران سلام میکنیم یا بهمون سلام میکنن. ما هم با انواع و اقسام حرکت ها جواب میدیم. حرکت ابرو، حرکت سر و یا بالا بردن و تکون دادن دست. گاهی هم حتی با صاف کردن گلو. هرچند این حرکات شرعاً جواب سلام محسوب نمیشن. حالا سوال، آیا وقتی در حال نماز هستیم و یکی بهمون سلام میکنه با همین حرکات میتونیم جواب بدیم؟ یعنی شرعاً جواب سلام محسوب میشه؟ پاسخ کوتاهه. خیر. عزیز من، در هر جای نماز که باشیم و یه نفر بهمون سلام کنه، باید ذکری که داریم میگیم رو قطع کنیم و فوراً با کلمه های سلام یا سلام علیکم جواب بدیم و بعد ادامه ذکر رو بخونیم و نمازمون رو ادامه بدیم. پس در حال نماز خوندن تکون دادن سر و دست یا صاف کردن گلو شرعاً جواب سلام محسوب نمیشه و اصطلاحاً باید به صورت لفظی جواب سلام رو بدیم. نکته کنکوری، اگر در حال نماز کسی به ما سلام بکنه و ما جوابش رو ندیم نمازمون باطل نمیشه، اما کوتاهی و گناه کردیم، چون سلام مستحبه ولی جوابش واجبه حتی اگر در حال نماز باشیم. ارادتمند.
ایران و قله پیشرفت و توسعه. ایران
ما می توانیم.
این ما می توانیم کلید حل همه مشکلات. ایران،
ایران. رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول‌های بنیادی.
جزء 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزء 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه چهارم در تولید علم نانو.
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه دهم جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه نهم تولید انرژی در جهان.
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
رتبه 15 تولید علم در دنیا.
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره.
جزو 5 قدرت برتر پهپادی جهان.
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می توانیم.
شب شما به خیر و خوشی باشه انشالله. خیلی متشکرم که همچنان کنار ما هستی در این بهار زیبا و دلانگیزی که در بعضی از مناطق کشورمون شاهد بارش باران بهاری هستیم. انشالله که تو این لحظه ها همه خوش باشید و بهترین ها برای همتون رقم بخوره و دعاهاتون تو این همین لحظه ها هم مستجاب بشه که نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند که در 4 موقع درهای آسمان گشوده و دعاها مستجاب می شود که یکی از اون زمانها هنگام نزول بارانه. دعا کنیم برای همدیگه، برای سلامتی همدیگه و برای رفع همه مشکلات و گرفتاری ها و انشاءالله عاقبت به خیری هممون. رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده بخشی از نکته‌های